الو،
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، عزادم.
زنده باشید، طاقتتون قبول.
گفتم شاید میخواین از تلفن دفتر زنگ بزنید، صحبت میکردیم
نه
ایشالله.
خواهش میکنم، بزرگ پایید. نه، کال ریکوردر دارم، صداتون رو ضبط میکنم.
خواهش میکنم، در
بزرگ پایید،
خدمت.
اگه اجازه بدید دارم سراغ سوالات آقای نجومی.
خواهش میکنم. من
بزرگ پایید.
حالا سوالا که تو ذهنم هست یک گوشه یادداشت کردم.
بله،
حالا من صحبت ها میکنم، اگر باز نکته ای بود که خاصی اضافه بشه بفرمایید، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، بسیار عالی، بفرمایید.
خواهش میکنم. خب از معرفی خودم قرار بود شروع کنم. خسرو نجومی هستم، متولد 1361 همدان، سال 84 فارغ التحصیل مقطع ممتاز و سال 90 فارغ التحصیل مقطع فوق ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران. از سال 85 توی انجمن مشغول تدریسم، از سال 94 عضو شورای انجمن و از سال 98 تا کنون هم رئیس انجمن خوشنویسان همدان هستم. رشته تحصیلی من مدیریت استراتژیک بوده توی مقطع کارشناسی ارشد. از طریق معلم هنر دوره راهنمایی آقای حیدری علاقمند شدم به خوشنویسی. ایشون منو تشویق کرد که توی کلاسای انجمن خوشنویسان شرکت بکنم. شروع فعالیت خوشنویسی من از کلاسای مرحوم استاد یدالله آذرپیر استفاده کردم که حالا حدود سال 73 یا 4 بود، دقیقش رو یادم نیست. بعد از یه وقفه که چند سال طول کشید، از سال 82 مجددا شروع کردم که خیلی جدی ادامه دادم تا الان. یه چند جلسه کلاسای آقای بختیاری و یه چند ماهی هم کلاسای خط شکسته از کلاسای استاد سرمدی استفاده کردم. از سال 89 تا الان هم افتخاری نداشتم که شاگرد استاد محمد حیدر، یکی از تاثیرگذارترین خوشنویسان دوره معاصر تو خط شکسته باشم. هم خط نستعلیق و هم خط شکسته پیرو شیوه‌های معاصر توی خوشنویسی هم. بخش دوم سوالتون در مورد حالا خوشنویسان همدان و وضعیت خوشنویسی توی همدان هم عرض بکنم که خب خوشنویسی توی همدان توی خصوصا توی یک دهه اخیر خب خیلی پیشرفت چشمگیر و قابل توجهی داشته. مونتا توی دورهای مختلف خوشنویسی همدان همیشه اثری به هنرمندای بنامی داشته. اگه بخوام یه چند موردی رو اسم ببرم، مرحوم استاد حسن دانشور یکی از چهره های بوده که علاوه بر اون نگاه سنتی به خط، توی زمینه پژوهش در هنر و ادبیات و حتی موسیقی چهره شناخته شده بوده. مرحوم استاد جواد رحیمیان یکی از پایه‌گذاران انجمن خوشنویسان توی همدان توی دهه 60 بوده. مرحوم استاد مرتضی شعبانی کسی بوده که خوب موفق شد قرآن رو 4 بار با خطوط مختلف کتابت بکنه که حالا متأسفانه چند سال پیش ما ایشان رو از دست دادیم. استاد حسین رنجوان هم علاوه بر قرآن مجموعه های خیلی فاخر دیگه از ادبیات ما رو کتابت کردن. استاد علی رضا مددی تو سال 75 به عنوان رتبه اول خوشنویسی جهان اسلام بود تو بخش کتابت به دست آوردن. اینها اساتیدی بودن که البته مرحوم شدن دیگه، در قید حیات نیستن، ولی از کسایی که حالا جز پیشکسوت ها هستن ولی هنوز هم خوب خوشبختانه ما سایهشون رو بالا سرمون داریم. استاد سید علی سجادی یکی از خوشنویسان برجسته دوره معاصر تو استان همدان هستن که آثارشون از جمله 2 بار کتابت شاهنامه، 2 بار کتابت مثنوی معنوی، گوستان و بلستان سعدی، گوستان و بلستان سعدی، رباعیات خیام و خیلی آثار دیگه که حالا خود شاید یک صفحه روزنامه جا بخواد برای نوشتنشون، تو آثارشون هست. استاد احمد تیموری تو زمینه آموزش و ترویج خوشنویسی کسانی بوده که تو این شهر استاد واقعا زحمات زیادی کشیده تا سالها، حتی همین الانش هم که ما در خدمتتون هستیم، خیلی از مدرسین ما شاگردان ایشان بودن که حتی خودشون هم خوشبختانه هنوز فعال هستن و توی انجمن فعالیت دارن. استاد سید عطاءالله سرمدی از دهه 70 به بعد یه جون تازه‌ای به خط شکسته تو همدان دادن، شاگردان خیلی زیادی رو تعلیم دادن، در حال حاضر هم خزانه‌دار انجمن خوشنویسان ایران هستن. خوشنویسان همدان خب سالها به واسطه ارتباطی که توی دهه 60 و اوایل دهه 70 با استاد فرادی داشتن تحت تاثیر خط و شیوه بودن که ایشان می نوشته، ولی نسل جدید خب یه نگاه متفاوتی داشتن. طی یک دهه گذشته تعدادی از خوشنویسان جوان ما حضور فعالی توی جشنواره های ملی و بین المللی داشتن، عنوان های متعدد و خیلی معتبری رو کسب کردند. حالا بخوام چند نفر اگر اسم برم، آقای مثلا علی سلطانی، مصطفی تاجیان، رحمان غلامی، هادی هنردوست، از پیشروهای این نسل جدید خوشنویسی ما هستند. خب کلا اسم بردن ذره سخته، چون ممکنه کسایی رو آدم تو ذهنش نباشه، یادش بره. اینو یه جوری اشاره بهش بکنیم که حالا تا اونجایی که تو ذهنم بود این اسمایی که حالا چه اونایی که از پیش کسفت ها بودن چه اونایی که از جدید بودن رو من اسم بردم. اون بخش سوم سوالتون، خب خط و زبان همواره دو تا عنصر قابل توجه و مهم برای انتقال فرهنگ ها بودن. البته خب خط نه به عنوان خوشنویسی بلکه به عنوان نوشتار، ولی خب یه سری اگر به موزه ها بزنیم، اون چیزهایی که همیشه از طول تاریخ ماندگار شدن، آثاری که ماندگار شدن آثاری بودن که با خط خوش نوشته شدن. به همین دلیل هستش که خوشنویسی خب یک جایگاه غیر قابل جایگزینی توی فرهنگ ایران اسلامی داشته. خطوط قرآنی هم که در حال حاضر پرکاربرد هستند به نوعی به دو خط نسخ و سلس خلاصه شدن. شما هر کوچه محله حالا توی شهر و حتی روستاها ها سر بزنید یه مسجدی هست، قطعا یه جایی از این مسجد میبینیم که یه کتیبه یا یه قسمتی از محراب اون با خط سلس تزیین شده، از این بندی شده. خط نسخ هم بیشتر برای نوشتن کتابت و دعاها کاربرد داره. در واقع خط سلس به نوعی خط تزیینی است و خط نسخ که خط نوشتاریه. من خودم به شخص قرآن رو حالا در حد سوره های کوچیک یا آیاتی از سوره های دیگه در قالب یک قطعه از سر نمایشگاهی نوشتم، چون من با خط نسخ و شکسته بیشتر سر و کار دارم و می نویسم. خیلی با خود حالا نسخ خصوصا نسخ من خیلی آشنایی ندارم. در مورد اون بحث تکنولوژی و دیجیتال هم خب پیشرفت تکنولوژی دیجا باعث شد اون جنبه کاربردی خط و خوشنویسی کمرنگ بشه، بیشتر جنبه هنری اونه که الان باقی مونده. ولی برای حفظ این هنر خب ما شدیداً حمایت و توجه دستگاه فرهنگی و حاکمیتی رو نیاز داریم تا بتونیم هنری که نسل به نسل ما رسیده رو به حال به آیندگان خودمون هم منتقل بکنیم. به نظرم یکی از کارهایی که میشه برای معرفی خوشنویسی انجام داد اینی که ما حالا تزیینات شهری، تبلیغات شهری، المانهایی که بعداً توی شهر استفاده میشه به مناسبت‌های مختلف بتونیم از تلفیقش بکنیم با هنر. البته خب ما خودمون توی چند سال گذشته تو این زمینه کارهایی کردیم. به عنوان مثال محرم سال گذشته ما تعدادی از آثار هنرمندامون که با موضوع حالا عاشورا یا امام حسین محرم بود رو با کمک شهرداری توی پیاده راه بوعلی خب نصب کردیم. یا امسال توی هفته خوشنویسی ما هم برای اینکه هنرمندامون معرفی بشن، هم هنر خوشنویسی معرفی بشه، یک تعدادی از باز آثار هنرمندامون تو سطح شهر به شکل بنر مثلا چاپ شد نصب کردیم. اینا فعالیت بوده که خب می شده انجام داد، یه بخشش هم در حدی که ما در توانمون بوده انجام دادیم. در خصوص حالا اون توصیه به علاقمندان هم باید بگم که خب یه بخشی از به نظرم هر شخصی توی وضعیت فعلی جامعهمون و زندگی‌هایی که داریم یه بخشی از وقت و انرژی خودشون رو برای هنر اختصاص بدن. حالا خوشنویسی هم یک بخشی از این هنرها، چون که به هر حال من خودم اعتقادم به اینه که هنر یک غذای روحه، همونجوری که ما به غذای جسممون نیاز داریم به غذای روحمون هم نیاز داریم. این کلیتی که من گفتم خدمتتون، اگر باز مورد دیگه هست بفرمایید تا من
خیلی
توضیح.
متشکرم، بسیار عالی و جامع و کامل بود. فقط من فکر میکنم یه بخش دیگه هم اضافه بکنیم تحت عنوان چالش ها و مشکلاتی که باهاش مواجه هستید. به این بخش هم اشاره بفرمایید تا انشاءالله در جامع تر میشه.
خواهش میکنم. ببین در مورد حالا چالش ها من یه اشاره کردم. خب چون اون جنبه کاربردی خوشنویسی از بین رفته، شاید تا 2-3 دهه قبل به نوعی میتونست خوشنویسی یک منبع درآمدی برای عده‌ای باشه، ولی الان اون جنبه خیلی کم رنگ شده. نمیگم کاملا از بین رفته، ولی خیلی کم رنگ شده. به همین دلیل ما با 2 تا موضوع الان مواجهیم. یکی این که حفظ اون کسانی که از قبل به حال با خوشنویسی ارتباط داشتن، و یکی جذب استعدادها و کسانی که علاقمند هستند به این هنر و تازه میخوان وارد این عرصه بشن. در مورد اون بخش حفظ هنرمندانی که از قبل بودن، به نظرم به حال میگم چون خود خوشنویسی و انجمن خوشنویسان یک مجموعه غیر انتفاعی هست و خیلی درآمدی نداره و بودجه هم بهش اختصاص داده نمیشه، اینه که همیشه ما نیاز داریم که دسته های دیگه ما رو کمک بکنن برای حفظ این کسانی که از قبل بودن و به حال دارن فعالیت خوشنویسی انجام میدن، برگزاری جشنواره ها، رویدادهای مختلف و خرید آثار که خب خیلی خیلی کمرنگ شده این بحث خرید آثار. من خیلی جاها گفتم به حال توی مناسبت های مختلف میبینیم که ادارات و دستگاه های دولتی هدایایی رو اهدا میکنن به حالا اصلا توی مراسمات تودیع و معارفه‌ای که برگزار میشه هدایایی میدن به حالا اون کسانی که هستن. خب میتونه آثار هنرمندا حالا به ویژه هنرمندان خوشنویس خریداری بشه و به عنوان هدیه اهدا بشه به کسانی که میخوان اهدا بکنن. این میتونه اون بخشی که الان درگیر خوشنویسی هستن رو نگه داره و تشویقشون بکنه. در مورد اون نسل جدیدی که میخوان وارد این عرصه بشن، هم به حال نیاز داریم به تبلیغات بیشتر، نیاز داریم به اینکه این هنر بیشتر معرفی بشه. حالا از طریق صدا و سیما میتونه برنامه‌های اختصاص داده بشه برای این موضوع، یا همون تبلیغاتی که توی سطح شهر نه به عنوان تبلیغ مثلا انجمن خوشنویسان یا تبلیغ خوشنویسی، همین که مناسبت‌های مختلف مثلا همین الان ما چند روز دیگه نوروز رو داریم، یا مثلا مناسبت‌های مذهبی رو داریم و خوشنویسان عموما توی موضوعات مختلف اثر دارن، حالا چه موضوعات مذهبی چه موضوعات ملی، آثار شاعران مختلف. خب این آثار اگر تو سطح شهر نصب بشه، دیده بشه، خیلی کمک میکنه که شخص اون جنبه پنهانی که توی ذهنش هست ممکنه علاقمندش بکنه و هنر بیدار بشه و حالا بخواد این هنر رو ادامه بده.
بله درسته، خیلی متشکرم، خیلی لطف کردید آقای نجومی بزرگواری فرمودید. پیشا پیش سال نو رو هم خدمتون تبریک عرض میکنم، امیدوارم که سال پیش رو سال بهتری برای شما باشه.
خواهش میکنم
همیشه. اگر فرمودید
زحمتی نبود این متنش حالا مثل سری قبلی متنش که آماده شد ولی من توی تلگرام هم بفرستین که وقت اگر حالا جایش اشتباه شده بود این اصلاحی بکنم بعد بره برای چون
حتما به روی چشم براتون ارسال میکنم.
امید خدا در خدمت.
ممنون از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.